ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه عبده ماه دلو سال 1402 هجری شمسی برابر است با ششم ماه فوریه سال 2024 میلادی. این مجله خبری را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزارت خارجه طالبان میگوید که سرپرست این وزارت در ملاقات با هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان فریدون سنلی اوغلو یک بار دیگر با تعیین نماینده دیگر خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که در این ملاقات که دیروز دوشنبه انجام شد، آقای متقی از نکات مثبت گزارش خاص آقای سنلی اوغلو در رابطه با افغانستان استقبال کرده و تاکید نمود که با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان و حضور اداره معاونت سازمان ملل متحد در این کشور یوناما، به تعیین نماینده خاص دیگر برای این کشور هیچ دلیل موجه وجود ندارد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل دارد. ملل متحد میگوید بریتانیا با برنامه غذایی جهان در افغانستان معادل 36.5 میلیون دلار کمک کرده است. برنامه غذایی جهان WFP شب گذشته در وبسایت خود از این کمک خبر داده، گفت که از این کمک حکومت‌های بریتانیا و آیرلند شمالی برای مساعدت با بیش از 2 میلیون فرد نیازمند در این زمستان سرد استفاده خواهد شد. برنامه جهانی غذا میگوید که با این پول 13000 متریک تن گندم، روغن نباتی و جو و دیگر حبوبات خریداری خواهد شد و به 1 میلیون نفر پول نقد نیز توزیع خواهد شد تا اشیای مورد ضرورت خود در زمستان را خریداری کنند. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، نیز دیروز خبر داد که جرمنی 5 میلیون یورو با برنامه‌های کمک بشری در افغانستان مساعدت کرده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند بیش از 380 خانه دیروز در ولسوالی زندجان به زلزله زدگان سپرده شد. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این خانه ها به باشندگان 13 قریه که خانه های خود را در اثر زلزله 5 ماه قبل از دست دادند سپرده شد.
در 13 قریه ولسوالی زندجان 387 خانه به زلزله زدگان سپرده شد و این روند ادامه خواهد داشت. تقریبا در روز بعد 200 خانه دیگر نیز در این ولسوالی به زلزله زدگان سپرده می شود.
زلزله نیرومند 7 اکتبر ولسوالی زندجان و دیگر مناطق هرات را تکان داد. با اساس معلومات ملل متحد در این زلزله 2400 تن جان باختند و بیش از 10000 خانه کلی و یا قسمان تخریب شدند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و اداره ملی محیط زیست در نظر دارند که هفته آینده یک کنفرانس بین المللی درباره تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار دایر کنند. رادیو تلویزیون ملی که زیر کنترل طالبان است دیروز گزارش داد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان، استادان پوهنتون‌های داخلی و خارجی و کارشناسان به گونه حضوری و آنلاین در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. چارلز پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است. یک اعلامیه قصر شاهی باکینگهام میگوید که او وظایف روزمره خود را به تعویق خواهد انداخت. اعلامیه افزود که شاه چارلز که 75 سال عمر دارد درباره روند تداوی خود نظر مثبت دارد و آرزومند است که بعد از صحتیابی کامل به کارهای خود برگردد. و حکومت فرانسه سفیر روسیه را به خاطر کشته شدن دو کارمند فرانسوی مؤسسات غیر دولتی در اوکراین احضار کرد. در نتیجه حمله هوایی هفته گذشته نیروهای روسی بر شهر خرسون در جنوب اوکراین، این دو فرانسوی کشته و 3 فرانسوی دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ملاقات با یک مقام ملل متحد بار دیگر با تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرد. یک تحلیلگر میگوید
یک نماینده خاص باید تعیین شود که یک گفتمان سیاسی را در افغانستان به راه بیاندازد. اقشار سیاسی افغانستان که بیرون ماندن با طالبان به مذاکرات داخل شوند که یک حکومت با وجود بیاید که قابل قبول همه باشد.
اداره ملی حفظ محیط زیست حکومت طالبان میگوید تغییرات اقلیمی میلیون ها نفر را در افغانستان از آب آشامیدنی صحی محروم ساخته است. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر به خاورمیانه عازم عربستان سعودی شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. حکومت طالبان به هزاران فارغ مدارس دینی اسناد معادل تحصیلات عالی علوم اصلی میدهد. یک تن از طرفداران این تصمیم میگوید
پروسه امتحانات که شروع شده به علما که سند میده اسنادای 12 و اسنادای لیسانس و مستاری که برشان میده از این پروسه بسیار راضی هستیم.
اما نظر مخالفین چیست؟
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه اینها را به ملاها میسپارند، در واقع خلاف آیات و احادیث است.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید بعد از دستیابی به جزئیات مفصل نشست دوحه در مورد اشتراک در این نشست تصمیم خواهد گرفت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان این سخن را در ملاقات دیروز خود با یک مقام ارشد ملل متحد گفته است. آقای متقی با اینکه نشست دوحه را یک فرصت خوبی خوانده ولی گماشتن یک نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان را یک بار دیگر رد کرده است. قرار است در نشست دوحه درباره گماشتن چنین یک نماینده برای افغانستان بحث و گفتگو شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان بر مخالفت خود با تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان که قرار است در نشست دوحه مورد بحث قرار گیرد تاکید کرد. حکومت طالبان میگوید که در ملاقات دیروز میان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان درباره نشست دوحه گفتگوی همه جانبه صورت گرفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در سلسله پیام‌های خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که آقای متقی در این ملاقات برای پیروزی نشست دوحه ابراز امیدواری کرده، اما گفته که با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان و موجودیت یوناما در این کشور کدام دلیل موجه به گفته وی و ضرورت برای گماشتن یک نماینده خاص دیگر برای افغانستان دیده نمی‌شود. فریدون سینیرل اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد گفته که درباره اشتراک حکومت طالبان در نشست دوحه میان اشتراک کنندگان اجماع به میان آمده و ملل متحد امیدوار است که طالبان با یک هیئت بلندپایه در این نشست اشتراک کنند. آقای بلخی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس می افزاید که سرپرست وزارت خارجه در پاسخ گفته که بعد از معلومات مفصل درباره ساختار، اجندا و ترکیب نشست دوحه، حکومت طالبان درباره اشتراک در آن تصمیم خواهد گرفت. دو روز قبل از ملاقات آقای اوغلو با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روزا اوتونبایووا، نماینده خاص ملل متحد نیز با آقای متقی ملاقات کرده از طالبان دعوت کرد که در نشست دوحه اشتراک کنند. شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه شماره 2721 خود به تاریخ 29 دسامبر در کنار مسائل دیگر سرمنشی ملل متحد را موظف ساخت که یک نماینده خاص برای افغانستان تعیین کند. اما طالبان آن زمان نیز گماشتن چنین نماینده را غیر ضروری دانسته رد کردند. شبکه خبری تلو نیوز دیروز از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان منتشر ساخت که گفته است گماشتن نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالف قانون ملل متحد است. برخی سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق از قطعنامه اخیر شورای امنیت استقبال کردند. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که روزا اوتونبایووا فعلا در کابل بیشتر مصروف مدیریت عملیات ملل متحد است و نماینده خاص جدید جهت زمینه‌سازی برای راه اندازی یا گفتمان سیاسی و برقراری ارتباط میان طالبان و کشورهای دیگر به سطح بالا تلاش خواهد کرد.
به اساس قطعنامه شورای امنیت که در اونجا چین و روسیه هم رای ممتنع دادن، یک نماینده خاص باید تعیین شود که یک گفتمان سیاسی را در افغانستان براه بیاندازه و راه های صلح‌آمیزی را پیدا کنه که دیگر اقشار سیاسی افغانستان که بیرون ماندن، یا در افغانستان هستن بیرون ماندن، یا در خارج از افغانستان است بیرون ماندن، با طالبان به مذاکرات داخل شوند که یک حکومت با وجود بیاید که قابل قبول همه باشد.
نشست دوحه قرار است به تاریخ 18 و 19 فوریه در پایتخت قطر به میزبانی ملل متحد برگزار شود. در این نشست در مورد تعیین یک نماینده جدید و خاص ملل متحد برای افغانستان و مسائل دیگر مربوط به این کشور از جمله وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر بحث و گفتگو خواهد شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که در پی تغییرات اقلیمی 21 میلیون نفر در افغانستان با کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو هستند. عبدالسلام حقانی معاون این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان از دیگر پیامدهای بد ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این در حال است که شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند با کمبود آب آشامیدنی روبرو اند و به دلیل استفاده از آب‌های غیر صحی با بیماری‌های مختلف دست به گریبان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با نگرانی از پیامدهای بد ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان میگویند که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای ناشی از تغییرات اقلیمی است. عبدالسلام مقانی معاون این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در کابل گفت گرمایش زمین یکی از مشکلاتی است که سبب کاهش آب آشامیدنی صحی در افغانستان شده است.
افغانستان په سطح موتاسی هغه طبیعی یخچالونه اوس
در سطح افغانستان یخچال های طبیعی ما 14% ذوب آب شدند. درجه حرارت از 0.18 حالا به 1.8 درجه رسیده است. به دلیل اثرات این گرمی تقریبا 21 میلیون نفر را با کمبود آب روبرو کرده است که بیش از نیم نفوس را نشان می‌دهد و به آب صحی خوب دسترسی ندارند. بارندگی ها 37% کاهش یافته است.
عبدالسلام حقانی گفت در نتیجه سیلاب ها و بارندگی های موسمی در 10 سال گذشته بیش از 1700 نفر جان باختند، بیش از 70,000 مواشی تلف شدند و بیش از 100,000 هکتار زمین هم تخریب شده است. و همچنان گفت به دلیل تغییرات اقلیمی و استفاده از سلاح‌ها و بمباردمان و تولید و پخش گازات در فضای کشور جنگلات از 3% به 1.5% کاهش یافته است. او انتقاد کرد که جهان تا هنوز به مشکلات افغانستان از این ناحیه توجه لازم نکرده است و تاکید کرد که باید برای افغانستان به دلیل سهم نداشتن در تغییرات اقلیمی اما متاثر شدن از آن جبران خساره داده شود. شماری از افغانهای ساکن در مرکز و مناطق دوردست افغانستان میگویند با مشکلات کمبود و یا عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی روبرو هستند. فریده باشنده ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت با دلیل استفاده از آب غیر صحی بار اعضای خانوادهش بیمار شدند.
ما در خانه از آب چای استفاده میکنیم اما صحی نیست. بار برادران خوردم اسهال و دان و دامن شدند. ما به آب صحی آشامیدنی دسترسی درست نداریم.
سهیل باشنده غرب کابل نیز شکایت مشابه دارد.
روزها آب آشامیدنی صحی خود ای منطقه ما پیدا نمیشه و آب نل هم کم شده. به خاطر ضرورت ما مردم مجبور هستیم که از آب چای استفاده کنیم، اما قسمی که میدانین فعلا آبای زیرزمینی هم ملوث شده است.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند که هفته آینده نشست بزرگی را در پیوند با مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح افغانستان با حضور برخی از نهادهای ملی و بین المللی در ننگرهار برگزار خواهند کرد. پیش از این سازمانهای بین المللی هم از پیامدهای زیانبار تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. چند ماه پیش برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP در گزارش گفته بود که خشکسالی، سرازیر شدن سیلابها، گرمای شدید و تخریب زمین به گونه‌ای روزافزون در افغانستان افزایش می‌یابد و این وضعیت بر زراعت، اقتصاد و امنیت این کشور تاثیر گذاشته است. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز در ماه اسد گفته بود که 25 ولایت افغانستان با شرایط دشوار خشکسالی روبرو‌اند و 10 کشور از جمله افغانستان آسیب پذیرترین کشورها در جهان از تغییرات اقلیمی هستند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. Российской Федерации неизменно
исходит.
Если мы сохраним зону
свободной торговли с
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آغاز مسافرت تازه خود به شرق میانه به عربستان سعودی رسید. این در حال است که فلسطینیان که با ادامه بمباران نیروهای اسرائیل زیر فشار قرار دارند، ابراز امیدواری کردند که این سفر آقای انتونی بلینکن بالاخره منتج به برقراری آتش بس شود. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر تازه خود به شرق میانه دیروز وارد عربستان سعودی شد و ای با ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ملاقات کرد. یک مقام آمریکایی که وزیر خارجه را در این سفر همراهی می‌کند، بدون ذکر نام خود به رسانه‌ها گفت که واشنگتن تلاش دارد که برای عادی‌سازی رابط عربستان سعودی و اسرائیل میانجیگری کند. با آغاز جنگ و تنش جاری در منطقه، گفتگو برای عادی‌سازی رابط ریاض و تل‌آویو به تعویق افتاد. قرار است انتونی بلینکن در جریان این سفر خود از مصر، قطر، اسرائیل و کرانه غربی نیز بازدید کند و ای برای پیشرفت گفتگویی که به میانجیگری مصر و قطر برای رهایی گروگانان اسرائیلی با گروه حماس جریان دارد تلاش خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان دهشت افغان میشناسند و اساس گزارش ها بیش از 130 گروگان اسرائیلی هنوز هم نزد این گروه در غزه گروگانند. گفتگوها جریان دارد تا این گروگانان در بدل رساندن کمک های بشری به نوار غزه رها شوند. با اینکه مقامات از پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند، ولی گفتند که طرفین هنوز هم روی برخی مسائل اختلاف نظر دارند. از سوی دیگر با ادامه بمباران سنگین اسرائیل، فلسطینیان در غزه در وضعیت دشوار قرار دارند. فلسطینی ها ابراز امیدواری کردند که وزیر خارجه آمریکا در نهایت موفق شود که یک آتش بس در منطقه برقرار گردد. بعد از اینکه گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، این پنجمین سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه است. وی وضعیت کنونی در منطقه را بعد از اینکه جنگ حماس و اسرائیل به منطقه سرایت کرد، خطرناکترین وضعیت از چندین دهه به این سو خوانده است. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در سوریه و عراق بر اهداف آمریکایی و شبه نظامیان حوثی در یمن به کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ حمله می‌کنند. نیروهای آمریکایی نیز گروه‌های نیابتی ایران در سوریه، یمن و عراق را بعد از اینکه در حمله اخیر تیاره بدون سرنشین در اردن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند، هدف قرار دادند. اگرچه برخی اعضای جمهوری‌خواه در کنگره حمله بر برخی اهداف در داخل ایران را سفارش کردند، اما وزیر خارجه آمریکا در جریان این سفر خود این پیام را نیز خواهد رساند که واشنگتن خواستار جنگ با ایران نیست و از گسترش تنش در منطقه نیز حمایت نمی‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
پوهنتون اقتصادی لندن در صفحه اینترنتی خود مطلب را در مورد همکاری با طالبان در مبارزه با تروریسم به نشر رساند است. نویسنده این مقاله لکشمی منون که با تعدادی از رهبران طالبان نیز مصاحبه‌های انجام داده است، استدلال می‌کند در حالی که جامعه جهانی در تأمین رابطه با حکومت طالبان متردد است، اما شاخه خراسان گروه داعش خطر جدی را ایجاد کرده است. نویسنده گفته است که در رابطه با افغانستان صرف 2 گزینه وجود دارد: یا اینکه با طالبان همکاری صورت بگیرد تا با تندروی مبارزه کنند، و یا اینکه خطر همکاری طالبان و داعش را به عهده باید گرفت. مقاله نویس در ادامه گفته است با آنکه طالبان خود را در برابر گروه داعش برتر احساس می کنند و می گویند که این گروه نمی تواند تهدید جدی را متوجه بسازد، اما برخی از حملات انتحاری که به وسیله داعش صورت گرفته این ادعای طالبان را برعکس ثابت ساخته است. اما به دور از موضوع طالبان و داعش، موضوع رقابت های کرکت افغانستان و شکست این تیم در برابر سریلانکا توجه برخی از نشریه ها و روزنامه ها را به خود جلب کرده است. در این میان بخش ورزشی روزنامه هندو سپورت استار نوشته است سریلانکا با آسانی با تفاوت 10 ویکت از صد افغانستان گذشت و پیروزی را از آن خود کرد. در مطلب به نتایج بازی ها اشاره شده و اینکه افغانستان یک هدف بسیار کم را در دور آخر برای سریلانکا تعیین کرده بود. در ادامه مطلب به پستی ها و بلندی های بازی بین افغانستان و سریلانکا پرداخته شده و به عنوان یک دستاورد مثبت برای تیم افغانستان از نوید زدران یک بالر جوان یاد شده که توانست در دور اول 4 بازیکن سریلانکا را اوت کند. روزنامه ایندیا تودی نیز به نتایج رقابت های کرکت توجه کرده است. ایندیا تودی به دوش های تعیین شده از سوی افغانستان و سریلانکا در جریان 4 روز اشاره کرده و تحلیل های نیز از روند بازی به نشر رسانده است. افغانستان در دور اول 198 و در دور دوم 296 دوش انجام داد. سریلانکا در دور اول 439 دوش انجام داده بود و در دور آخر فقط 56 دوش نیاز داشت که به آسانی آن را تکمیل کرد. قرار است این دو تیم در آخر این هفته 3 بازی یک روزه را آغاز کنند و به دنبال آن بازی های 20 اوره نیز انجام خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که با اخذ آزمون به هزاران تن از فارغان مدارس دینی اسناد معادل تحصیلات عالی علوم عصری می‌دهد. این خبر واکنش‌های مختلف به همراه داشته است. آیا این اقدام طالبان اصل شایسته سالاری در افغانستان را زیر حاکمیت طالبان تقویت می‌کند یا تضعیف؟ چی مشابهت‌های بین این اقدام و آنچه پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اتفاق افتاده بود وجود دارد؟ در این گزارش به طور مفصل می‌شنوید.
موجودیت مدرسه‌های تحت مدیریت طالبان در افغانستان چیز تازه‌ای نیست، اما تلاش‌های تازه برای اعطای مدارک معادل درجه‌های تحصیلی علوم عصری برای فارغان مدرسه‌های دینی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک گپ نو به نظر می‌رسد. وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان به تازگی روند اخذ آزمون از فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. به اساس معلومات این دو وزارت، در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می‌کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکالوریا، برای فارغان دوره عالیه مدرک لسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری خواهد داد. اما در معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان شرح داده نشده که هر کدام از دوره های خامسه، عالیه و عالمیه چند سال را در بر خواهد گرفت. در جهان بینی طالبان مدرسه جایگاه خاصی دارد. بسیاری از رهبران و مقام‌های حکومت آنان از مدارس دینی در پاکستان و افغانستان فارغ التحصیل شده‌اند. افزایش مدارس دینی در سراسر افغانستان در سرلوحه کار حکومت سرپرست طالبان قرار داشته است. دیدگاه‌ها در مورد این اقدام تازه حکومت طالبان متفاوت است. موافقان از آن استقبال می‌کنند. قاری راشد ناصری یکی از آنهایی است که قرآن کریم را حفظ کرده است.
پروسه امتحانات که شروع شده به حال ما که سند میته، اسنادای 12 و اسنادای لیسانس و ماستری که برشان میته، از این پروسه بسیار راضی هستیم، به خاطر که ما کدام اسنادی که از مدرسه گرفتیم این ارزیابی نیست. در بخش علوم عصری این اسنادا را مردم نمیشناسند. ما 12 را امتحان دادیم، حال منتظر هستم که امتحانات لیسانس شروع شود. در او ان شاء الله اشتراک میکنم و اسنادایی که از مدرسه گرفتیم این را به خیر ان شاء الله در ماهای آینده ارزیابی میکنم و اسناد تحصیلی خودم میگیرم 16 پاس. بعد از او باز ان شاء الله کوشش میکنم که اسناد ماستری هم بگیرم.
قاری ناصری بیشتر میگوید.
این یک فرصت است برای ما که امارت اسلامی برای ما این فرصت پیش آورده و از این فرصت باید ما استفاده کنیم. بعد از او باز ما ان شاء الله میتونیم که در جامعه خدمت کنیم، در بخش محکمه خدمت بکنیم، در بخش دیپلماسی و روابط بین الملل در این بخش هم خدمت کرده میتونیم.
اما برخی از متخصصان امور از اقدام معادل سازی مدرک‌های تحصیلی برای فارغان مدارس دینی انتقاد می‌کنند. دکتر نورالله شاد استاد پیشین پوهنتون خوست است. او اقدام طالبان را تلاش برای به گفته او تضعیف رشته‌های تخصصی استوار بر علوم عصری می‌پندارد. دکتر شاد به رادیو آزادی در این مورد بیشتر می‌گوید.
مدرسه په اته کاله کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په شپاړس کاله کې اخیستل کیږي.
مدرسه در 8 سال اسناد ملایي را میدهد. لیسانس در 16 سال گرفته میشود. امکان ندارد که اینها لیسانس شوند. همین کافی است که آنها قاری ها و ملاها هستند و اسناد حفظ یا ملایی را دارند. اسناد پوهنتون از پوهنتون و از مدرسه اسناد مدرسه است. اما این که حالا اسناد را به یک دیگرشان ادغام میکنند، با این کار اسناد پوهنتون را بی‌ارزش کردند. محمد محق پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی است. او به این باور است که این اقدام حکومت طالبان اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار را در آینده محدود و تضعیف می کند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه، اینها را به ملاها میسپارند، در واقع خلاف آیات و احادیث است. در دنیای امروز هم دانش‌هایی که وجود داره تاکید میکنه که دولتداری مدرن مبتنی بر تخصص هاست. هرچه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی با کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت یک جامعه بهبود پیدا میکنه.
آقای محق بیشتر میگوید.
طالبان به شایسته سالاری باور ندارند، به خاطر که معیار برای شایستگی ندارند و ایران نمیفهمند که ملا تنها یک صنف از اصناف اجتماعی است، در کنار ده ها و صد ها صنف دیگه و هر کدام از خود عرصه کاری دارند. هر کس در عرصه تخصص خود میتونه شایسته باشه. کاری که طالبان میکنند دقیقاً آسیب رساندن به اصل حکومتداری خوب و اصل شایسته سالاری است و یک سنت سیئه را در افغانستان باقی میگذاره که فردا اگر یک صنف اجتماعی دیگه قوت پیدا کرد، باز به همون ترتیب همه عرصه ها را در اختیار خود بگیره و بقیه اصناف را از سرنوشت جامعه کنار بزنه.
شباهت های بین اقدام تازه طالبان و آنچه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران اتفاق افتاد موجود است. مهدی احمدی روزنامه‌نگار رادیوی فردای بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی است. او میگوید که برای جمهوری اسلامی ایران اصل شایسته سالاری به معنای نزدیکی به تفکر انقلابی حکومت بود. از احمدی بیشتر میشنویم.
برای همین در یک دهه اول جمهوری اسلامی ما میبینیم که خیلی از متخصصین رو، کسایی که مثلا مدارک دانشگاهی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، مخصوصا کسایی که در خارج از ایران تحصیل کردن یا در زمان حکومت قبل، حکومت شاهنشاهی، در دانشگاه ها مسئولیتی داشتن، رئیس دانشگاه بودن، استاد دانشگاه بودن، اینا رو کم کم کنار گذاشتن و یک سری نیروهایی رو آوردن جایگزین کردن که اصطلاحا هم میگن که ما اون وقت میگفتن ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، یعنی آدم هایی که به تفکر انقلابی اونها تعهد داشته باشن، متعهد باشن، که خیلی از این نیروها، بسیاری از این نیروها هیچ تحصیلات مثلا عالی و دانشگاهی اینا هم نداشتن.
اما این اقدام جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای جامعه ایران در پی داشته است؟ احمدی این گونه پاسخ میدهد.
ارتباط بین نسل‌های مختلف توی اون کشور قطع شد. یعنی شما مثلا متخصص برنامه و بودجه بودی، شما را از کار برکنار می‌کردن، یه کسی که این دانش رو نداشت می‌ذاشتن سر جای شما و اون اولا هیچ معلمی سر کار نداشت و هیچ دانشگاهی هم نرفته بود که بدونه چیزی رو. ببین، یک آشفتگی توی کل نظام اجتماعی و مدیریت ایران به عمل آمد.
محمد محق هم با احمدی موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
آنچه که در ایران اتفاق افتاد یکی از عوامل است که کشور بیش از 45 سال است با کشورهای همسایه خود با جهان مشکلات داره، یکی به دلیل سلطه زیاد ملا هست.
اما از دید محق تفاوت‌های بین افغانستان و ایران وجود دارد.
البته شرایط ایران و افغانستان تا یک حد فرق میکنه، به خاطر ای که ایران از اساس دولتداری مدرن را از قبل از انقلاب به میراث برده بود، پایه ها و زیرساخت های دولت مدرن در اون نهاده شده بود و ملاهای ایران هم مجبور بودن تا حد زیاده او پایه ها را حفظ کنند. اما کاری که طالبان میکنند در یک کانتکست اجتماعی متفاوت است، در جایی که دولتداری با چالش های بیشتر مواجه بوده، زیرساخت های دولتداری در اثر جنگ ها فرو پاشیده و در این شرایطی که ستون فقرات نظام در واقع وجود نداره، اینها تمام عرصه ها در اختیار یک قشر و یک صنف اجتماعی میگذارن، بیشتر از پیش ما را با ضعف و فروپاشی دولت مواجه میکنیم.
آقای محق به این باور است که اگر کار به اهل کار سپرده نشود، پیامدهای جبران ناپذیری برای جامعه افغانستان در پی خواهد داشت.
در شرایط قرن 21 این شیوه از دولت داری به معنای نابودی دولت است و عواقب به آسانی قابل جبران نیست. پیامدهای بسیار کمرشکن خواهد داشت و عواقب او میلیون ها انسان و شهروند و سرزمین باید متحمل شود.